أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرح معنای فإن العطية على قدر النية. امیرالمومنین به امام حسن فرمودن که فلا یقنطنك ابطاء و اجابته، اگه دعا کردی اجابت به تأخیر افتاد ناامید نشو. چرا که ان العطیه علی قدر نیه، عطا به اندازه نیته. این که عطا به اندازه نیته یعنی چی؟ اگه به ما بگن ترجمه کن، ما میگیم به این معناست که مثلا اگه انسان نیت داشته باشه که علامه طباطبایی باشه میشه علامه طباطبایی، اگه نیت داشته باشه که مثلا 100 باب منزل داشته باشه بهش میدن، نیت داشته باشه 100,000 تا. بعد وقتی مراجعه میکنی میبینی واقعا اینطوری نیست، هیچ وقت عطیه به اندازه نیت نیست، این همه دعا آدم میکنه مستجاب نمیشه. ان العطیه علی قدر نیه یعنی چی؟ یعنی به اندازه که نیت کنی خدا بهت میده. این همه دعاها که آدم نیت کنه خدا نمیده. همه ما دلمون میخواد علامه طباطبایی بشیم، کو علامه طباطبایی؟ همه دلمون میخواد ثروتمند بشی، کو ثروت؟ و قص علی آزا. علامه میفرماید که این که فرمود فإن العطية علی قدر النية، مقصود حضرت اینه که إن الاستجابة تطابق الدعوة، استجابت دقیقاً مطابق دعاست. فما سأله السائل منه تعالی، هر چیزی که سائل از خدا میخواد، علی حسب ما عقد علیه حقیقت و ضمیره، بر حسب اون که حقیقت ضمیرش بر اون یا عقد علیه حقیقت و ضمیره، حقیقت ضمیرش بر اون گره خورده و حمله و زهر و قلبه، نه عقد علیه حقیقت و ضمیره عقد است، و حمله و زهر و قلبه و الذی اعطاه، اونی که حقیقت قلبش میگه و زهر قلبش اونو میگه بهش عطا میشه. لا ما کشف عنه قوله و اظهره لفظه، نه اونی که از زبانش و لفظش فهمیده میشه. مسئله خیلی ساده است. شما الان دلتون میخواد سعادتمند بشید، بعد توی ذهنتون فکر میکنید اگه علامه طباطبایی بشید سعادتمند میشید، بعد به خدا میگه خدای من بشم علامه طباطبایی. به زبانت داری چی میگی؟ میگی علامه طباطبایی. اما در باطنت داری چی میگی؟ میگی سعادت. پس شما در پس این الفاظی که به کار میبری میگی من الهی من بشم علامه طباطبایی، در پس این الفاظ داری میگی الهی من سعادتمند بشم، چون علامه طباطبایی رو دیدی، او رو مظهر سعادت فرض کردی، در حالی که سعادت شما شاید در علامه طباطبایی شدن نباشه، شاید سعادت شما در آقای مطهری شدن باشه، شاید سعادت شما در امام خمینی شدن باشه. مگه امام خمینی شبیه علامه طباطبایی بوده؟ امام خمینی شبیه علامه طباطبایی نیست، علامه طباطبایی شبیه آقای بهاءالدینی نیست، آقای بهاءالدینی شبیه هیچ کدوم از اینا نیست، آقای بهجت شبیه هیچ کدوم از این 4 تا 3 تا بزرگوار نیست. هر کسی خودش خودشه، یک کسی بو علی سیناست، یکی ملا صدراست. شما در اون مسیر خودت به سعادت میرسی، منم در مسیر خودم. شاید یک کسی مسیرش فقه باشه، یک کسی مسیرش عرفان باشه، یک کسی مسیرش فلسفه باشه، شاید یک کسی هم مسیر سعادتش در این باشه بره کارخونه دار بشه، شاید یک کسی مسیر سعادتش در این باشه که شیمیدان بشه. بعد میگه ما دعا کردیم مفسر قرآن بشیم شدیم شیمیدان. بعد میگه عجب دعا کردیم برعکس عذاب در اومد. نه آقا، تو در باطن اون لفظ سعادت خواستی، خودم سعادت رو داده. پس آنچه که در باطن خواستی، من یه مثالی از زندگی خودم دارم، همیشه اینو میگم، ما خونم میدونی که دو تا کوچه بالاتر از اینجاست، این محلم که میشناسید دیگه، ما خونه ما هم هر دو طرفش، مثلا الان اینجا محل شما، این طرف شما دیواره، خب یعنی اینور دیگه صدا نمیاد، اما خونه ما هر دو طرفش کوچه است، یعنی هیچ جایی نداریم که صدا نیاد. تا میخوایم یه کتاب برداری مطالعه کنیم، یکی تو کوچه فوتبال بازی میکنه، اون یکی دعوا میشه سر جای پارک، اون یکی میاد میگه هندونه 5 کیلو ازار داد بزن، یه ساعت 5 کیلو ازار هندونه میخواد بفروشه، موتور میاد میره، ماشین میاد میره. یه موقعی ما واسم المیزان مطالعه کنیم، دیدیم از همه طرف صدا میاد، اینجا بنایی و نقاشی و بقالی، گفتیم خدایا آخه ما میخوایم یه آرامشی داشته باشیم مطالعه کنیم، نمیشه یه خونه ای به ما بدی یه جای دیگه؟ ما یه آرامش داشته باشیم، بر میزان مطالعه کنیم. آقا ما هر چی دعا کردیم جابجا نشدیم که نشدیم. 7-8 ساله که داریم دعا میکنیم جابجا نشدیم. حالا بعد من فهمیدم، به خودم فکر کردم، گفتم من برای چی میخوام المیزان بخونم؟ برای اینکه من احساس کردم که این کتاب وسیله سعادته. تفسیر قرآنه، قرآن کتاب خداست، کتاب سعادته. من از طریق این دری که از المیزان باز شده میخوام به سعادت برسم. بعد پس من خونه نمیخوام در حقیقت این دعا، من سعادت میخوام. من تو سعادت رو از این طریق دونستم، خوندن اینم در جای خلوت. خدا میگه من اون سعادته رو بهت میدم، انشالله که بهم بده. من اون سعادته رو بهت میدم. سعادت در همین که تو همین کوچه بشینی المیزان مطالعه کنی. ما تو خونمون کسی میگه وسط کوچه ایم، اینجوریه. این همچی که میناوی صدای موتور و اینا میگه تو کوچه نشستی. سعادت تو میخوای، تو نمیخوای المیزان بخونی، نه خونه میخوای، سعادت میخوای در پس هر دوی این حاجات. زبانت میگه خانه. مثلا شما دعا میکنی خدا یه خونه بزرگ به من بده که روزه بگیرم توش. خب روزه که هدف نیست که. روزه برای چی میخوای؟ برای تقرب به ابا عبدالله پیدا کنی. که چی؟ که سعادتمند بشی. شما سعادت میخوای. شاید سعادتمند شدن در نگرفتن روزه باشه. روزه میگیریم، ما روزه گرفتیم. آه، ولی روزه نگرفتی همیشه دلت شکسته است. میگه امام حسین ما یه خونه هم نداشتیم، یه روزه بگیریم برای تو. امام حسین هم 100 برابر اون که روزه گرفته به شما میده. پرده ها که میره کنار میبینی عجب، روزه نگرفتن بهتر از روزه گرفتن بود. این همه آدم رفتن مکه و کربلا، اون موقعی که کربلا بسته بود همه داشتن خودشون تیکه تیکه میکردن به یاد کربلا، اسم کربلا میاد همه گریه میکردن. حالا لوز شده، دو و دو بار کربلا، زور میره کربلا، شب میره کربلا، صبحونه کربلا، نهار کربلا، بعد میره و میاد هیچی، مدای علویتو میرزنه، سیدشو کتک میزنه. این چه کربلا رفتنیه؟ خب این دوست داره آرزوش که بره کربلا که چی بشه؟ میره کربلا و میاد هیچ. خریزاد و خریزید و خری مرد. یکی کسی رفته بود مشهد، بهش گفتن چطور بود مشهد؟ از علما بود. گفت خری رفت خری برگشت. این در باطن آرزوی که حالا الان کربلا، چون راهش بازی کسی دیگه آرزوی کربلا رفتن نداره. شما یادتون نیست زمانی که همه آرزوی کربلا داشتن؟ آرزوی مکه داشتن، آرزوی کربلا داشتن. الان چون راه بازه، اونایی هم که نمیرن میدونن که هر لحظه بخوان میتونن برن، خیلی دلها نمیتپه. شاید اون موقع خیلی بهتر بود حالت مردم. لذا میگه عطیه به اندازه نیته. شما در به زبانت میگی کربلا، ولی در باطنت میگی قربه به امام حسین. چه بسا که قربه به امام حسین با نرفتن کربلا است نمیبرندت کربلا. اینجوری البته همیشه اینطوری نیست. مثل اون خورش قیمه است که ما از امام حسین خواستیم یه ساعت بعد بمونده. آره همینطوری. خب بله، اگر نمیداد همینطوری باید فکر میکردم. ببین ما که نگفتیم همیشه دعاها اینطوریه، که گفتیم هر زمانی که زبان و باطن یکی بشه دعا مستجابه. شما مگه همه دعاهات مستجاب نشده؟ ما وقتی محاسبه میکنیم ببینیم از 10 تا دعایی که کردیم 9 تاش مستجاب نشد، ولی یکی شده. بالاخره این همه دعا کردیم مستجاب شده. از این همه دعایی که ما کردیم، لذا ما میگیم اون 9 تایی که مستجاب نشده چطوری امیرالمومنین میگه عطا به اندازه نیته؟ اتفاقا هر 10 تا دعا مستجاب شده. من تو به حسب ظاهر از 10 تا یکیش ما میبینیم مستجاب شده. داریم راجع به اون 9 تایی که مستجاب نشده صحبت میکنیم. حالا هر زمانی که شما زبانت و قلبت یکی شد، ولو خواستی یه ساندویچ نوشابه بخوری، مثل اون عبدالخیاری که من یه روز تعریف کردم، دعا مستجاب میشه. حالا اینجا میفرماید که لذا لفظ ربما لا یطابق المعنى المطلوب. لفظ با معنا مطابقت نداره. به زبونت میگی خونه، ولی در دلت داری میگی سعادت. سعادت رو میده نه خونه رو. حالا ممکنه سعادت هم در خونه باشه، خونه رو میده. فهیه احسن و جملتن و اجمل و کلمتن، بهترین جمله و کوتاه‌ترین، اگه اجمل، اجمع و کلمتن، جامع ترین و بهترین کلمه برای بیان ارتباط بین سوال و اجابت همین فرمایش امیرالمومنینه. اینو علامه میفهمه دیگه. فهیه احسن و جملتن، بهترین جمله است این جمله امیرالمومنین، و اجمع و کلمتن و جامع ترین کلمه است برای بیان ارتباط بین سوال و اجابت. رابطه سوال و اجابت چیه؟ رابطه سوال و اجابت اینه که هر چی از خدا بخوای بهت میده، منتها اون نمونی که به زبان میخوای، اونی که با ضمیرت میخوای. ما با ضمیرمون چشم خواستیم داده، گوش خواستیم داده، بدون اینکه بخوایم. و قد بیان بها عدتون، بیان بها یا عدتن من الموارد التي یترا فیها تخلف الاستجابت عن الدعوه. با این جمله معلوم میشه که چرا بعضی از دعاها مستجاب نمیشه، ظاهرا مستجاب نمیشه. کل ابتاء فی الاجابه، مثل کندیه در اجابت. و تبدیل المسئول عنه به دنیا به ما هو خیر من هو فی الدنیا. و اینکه اون چیزی که داری به زبانت سوال میکنی اونو نمیدن، ولی بهتر از اونو بهت میدن. او به ما هو و خیرون، یا بهتر از اونو در آخرت بهت میدن. یعنی چی در آخرت میدن؟ یعنی شما الان میگی خونه، ولی داری میگی سعادت، تو آخرت سعادت رو بهت میدن. پرده میره کنار، میگم ببین اگه بهت خونه میدادیم اینجوری میشد، اگه بهت خونه میدادیم اینجوری میشد، مسیرت اصلا کج میشد، میرفتی یه جای دیگه. باور کن که من دارم تقریبا به یقین میرسم که رابطه بین امکانات و بهره برداری رابطه عکس. خیلی نادره خلاف این. هر چی بیش، چون من معلمم، شغلم معلمیه، با دانش آموز و آدم اینا خیلی سر و کار دارم، صبح تا شب با آدمای مختلف سر و کار دارم. هر چی امکانات بیشتر میشه بازدهی کمتر میشه، هر چی امکانات کمتر میشه بازدهی بیشتر میشه. الان دانش آموز هست، آسمان و زمین براش گهواره است، درس نمیخونه. آدمم سراغ دارم که پدرش مشکل روانی داره، مادر فلج ویلچریه، زندگی مالی سخت، یه دختر دبیرستانی باید به اون پدره برسه، به مادر پرستاری مادره رو بکنه، کارهای خونه رو هم بکنه. هفته مشاورش میگفت هفته 70 ساعت مطالعه میکنه. شما بگو چگونه این معما رو میتونی حل کنی؟ میگفت ظرف میشوره، کتابش اینجاست، داره ظرف میشونه مطالعه میکنه. اون وقت یک کس دیگه هم سراغ دارم که روز 3 ساعت فوتبال نگاه میکنه، همه امکاناتم براش فراهم. بهترین مدرسه تهران میره، با سرویس میره و میاد، همه امکانات مالی براش فراهمه، هیچ کاری هم تو خونه نداره، روز 3 ساعت هم فوتبال نگاه میکنه، چه هفته 30 ساعت. اصلا رابطه عکس. حالا اینا شاید شما بگی نمونه رفتی پیدا کردی، همش همینطوریه، هر چی امکانات میدی بازدهی کمتر میشه. لازم ما خیال میکنیم که امکانات، ما همش دنبال امکانات، اصلا نمیشه وایسی تا شرایط زندگی برات جور بشه. هر وقتی که توشی باید استفاده کنی، از همین زمانی که انسان درش قرار گرفته باید، نمیشه وایسی تا همه اوضاع به نفعت بشه مطالعه کنی. همین الان رفتی دکتر این کتاب با خودت برداده بر، تا اونجا نیم ساعت معطل کن شما مطالعه کن. من اینو گذاشتم تو کیفم، همه جا وامه، همه کتابخونه های شیعه این تو راحت، هر وقتی کارم اینو بازش میکنم صفاستی. اینقدر کار کردم تو همین وقتا، باور نمیکنی. مقصود اینه که ما هفته پیش یه بحث خیلی مهمی رو علامه مطرح کرد، ما تو توهم زندگی میکنیم. باور کن ما اصلا تو توهمیم، یعنی سعادتامون همه توهمیه. توهم داریم که ازدواج کنیم سعادتمندیم، توهم داریم خونمون فلان جای تهران باشه سعادتمندیم، توهم داریم مثلا یه ویلا داشته باشیم تو دوامن تابستونا بریم اونجا داغون کنیم، یه دوره بهارالانوار مطالعه کنیم. بعدم میگه خب دیگه به این چیزه، به این خوبی میخوام دیگه، خب برم بهارالانوار مطالعه. توهم داریم ما. آدم 10 دوره بهارالانوار مطالعه میکنه، یه دونه روایتشو نمیفهمه، در یک چاله چوله و سختی داره میگه، یه دری خدا به روی آدم باز میکنه، مطالب بهارالانوار به آدم منتقل میشه. شما میخواید بخونی اونجا تو سعادت، توی شقاوت، تو شقاوت تهران بهت منتقل میکنه معنا رو، که هزار سال مطالعه کنی اون معنا رو منتقلت نمیشه. نمیگم همیشه اینطوریه ها، یه وقت هم هست که میبینی اونام سعادته. ما یعنی ما یه برنامه میریزیم ولی معلوم نیست این باشه اون سعادته. لازم ما تو توهم زندگی میکنیم. واقعا انسان در اثر تجربیاتی که به دست میاره از مطالعه این فرمایشات بزرگان و کلمات اهل بیت و اینا، گاهی به یه نقطه میرسه که میفهمه لا یمل کل نفسه این نفعا. مگه شما قرآن نیست این؟ لا یمل کل نفسه این نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. قرآن یا روایته یا دعاست. نفع نه نفع خودشو میدونه نه نه ضرر خودشو میدونه، همینطوری برای خودش توهماتی داره. اگه اونجوری بشه همش تو جملات شرطی است، اگه اینجوری بشه اونجوری بشه، اگه اونجوری بشه همش تو اگه اینجوری بشه اونجوری بشه، بعد عمرم تموم میشه. او صرفه الی شیء آخر اصلح منه به حال سائل، یا منصرفش میکنه به چیزی که اصلح به حالشه. این یه چیزی خواسته اصلح اونو بهش میده. یه نفر رفته بود پیش آقای بهچت گفته بود آقا دعا کن من بیام قم، تهران زندگی میکرد. آقا بهش گفته بود وفقک الله للاصلح. نگفته بود خدا کنه تهران بمونی، نگفته بود خدا کنه بیای قم، گفته بود خدا موفقت کنه للاصلح، به اونی که صالح تره. قم صالح تره، بهتره بیای یا تهران بشه، شاید تهران برای تو بهتر باشه، چه بدونه شاید قم بهتر باشه. فان السائل ربما یسأل نعمت الهنیعه، گاهی سائل دعا کننده یک نعمت گوارایی رو میخواد. ولو اوتیه ها علالفور، اگه فوراً بهش بدن لم تکن هنیعه، دیگه براش گوارا نیست. و علالرغبه، دیگه میل نداره. فتوبت و اجابت ها، اجابت به تأخیر میفته. لأن سائل سألن، چرا؟ چون نعمت هنیعه رو خواسته، نعمت گوارا رو خواسته. الان که ما زور نهار خوردیم دو پرچلو کباب بهمون بدن گواراست، حالا بلافاصله بعد نهار به ما یه پرچلو کباب بدن گوارا نیست که. اما شما نهار ساعت 12 می‌خوری دو بخور ببین چه کیفی بهت میده. شما نعمت گوارا خواستی، باور غیر از اینه که گوارایی از نداشتن به داشتن رسیدنه. غیر از اینه آدم اگه که ماشین نداشته باشه وقتی بخره کیف میکنه. من اولی ماشینی که خریدم یک ماشین قرازایی هم بود، این پژو 404 هایی که تیزه تهش. اصلا شما نمیدونید چی کیفور بودم. الان به این جوانه امروز دی اصلا سوار نمیشن. عرض به حضور شما که برای اینکه من هیچ وقت در طول عمر نه بابا ماشین داشت نه خودم، وقتی اونو خریدم اصلا یه عالمی داشتم، تا مدتی کیفور بودم. ولی حالا یه کسی از اول عمرش ماشین داره، لذت ماشین داشتن رو نمیبره که. حالا من چون ماشینم قرازه بوده یه ماشین مدل بالاتر رو بخرم کلی کیف میکنم، اون که از اول بالاترین مدل ماشین داشته لذتی نمیبره که. لذت ما رو جایی که از نداری به دارایی برسی. من همیشه تو زندگی سعی کردم به بچه ها معنی نداشتن رو بفهمونم، چون اگه همیشه معنی داشتن رو بفهمن از داشته لذت نمیبره. آدم اون چیزی که داره که ازش لذت نمیبره که. آدم تو مستاجر نباشه که نمیفهمه خونه خریدن چقدر لذت داره. مستاجر که هست بعد که خونه میخره کیف دنیا رو انگار کرده. به همین خاطر گاهی انسان از خدا نعمت گوارا میخواد، گواراییش به اینه که به تأخیر بیفته. لذات نعمت رو به تبعت هم که خدا چرا مستجاب نمیکنی؟ خب تو خودت خواستی، گفتی نعمت گوارا یه ماشینی بده باش کیف کنیم، اونم به تأخیر میندازه به خاطر اون کیفش. گاهی نعمت گوارا خواسته. و کذالک، ببین اینجوری اصلا خدا دیگه کاملا بری و ذمه شد. این خدایی که هیچ کدوم از این دعاها رو مستجاب نمیکنه، همه از دست خدا شاکی هم. آقا این همه دعا میکنی مستجاب نمیکنی، اینا همه خدا رو کاملا دامن خدا رو منزه کرد. سبحان الله اما یصفون، به به چه خدایی. و کذالک، باور کنید خدا خدای عجیبیه، باور کنید. من همین روزهای اخیر یه چیزی از خدا دیدم عجیب و غریب. آنچنان مؤمن و مؤمن، نه مؤمن علامه تواتر، یعنی مؤمن در پیتا مثل ما که همه مقداری که اعتقاد داریم اینقدر مؤمن، چون از این درجه های در پیت مثل ما رو میگن مؤمن تا امیرالمومنین دیگه. ایمان اسم یه درجه خاص نیست، از ما مؤمن میشه گفت. آنچنان این همه مؤمن در پیتا رو با عزت در وزی مسیر حرکت میده، یعنی یه جریانی پیش میاد که جریان ذلت انسان از اون آنچنان عزتمندانه عبور میده، از یه جریانی عزیز میکنه آدم. نمیدون چی کار میکنه، حیف نمیتونم شرح بدم. چی بود افتاد؟ نشان نه اون نمیتونم بگم که چطور خدای عجیبیه، خدای کریمیه، واقعا عجیبه این خدا. عزیز میکنه آدمو، نمیدونی چیه، نمیدونی. و ولا یعلم و بذالک و یزعم ان فیه سعادته. گاه و کذالک المؤمن المهتم به امر دینه، مؤمنی که به امر دینش اهتمام داره، لو سعل ما فیه هلاک دینه، اگه از خدا چیزی بخواد که هلاک دینش در روز. ما چی میدونیم هلاک دینمون در چی؟ و هو لا نمیدونه که هلاک دینش در اینه که از خدا یه چیزی خواسته هلاک دینش درونه و یزعم ان فیه سا خیال میکنه سعادتش در اینه و انما سعادت او فی آخرته هی سعادتش در جای دیگه است فقط سأل فی الحقیقت لآخرته هی در حقیقت این داره برای آخرت از خدا چیزی میخواد میگه خدا یه خونه خوب به من بده تا من بتونم اونجا خوب بندگی تو رو بکنم بندگی میخواد نه خونه اون تا فکر کرده مثلا تو خونه خوب آسایش داره آسایش باعث باز شدن فکرش میشه برای مطالعه مطالعه میکنه تا این حقایق به قلبش منتقل بشه حقایق در قلبش منتقل بشه تا ایمانش محکم بشه این آخر اینو میخواد ولی اگر اونو بهش بدن شاید همون مشغولش کنه لذا نمیده فیستجاب لذالک فیها آخرت خواست آخرت بهش میدن لا فی الدنیا دنیا بهش نمیدن در عدت و دایی هست حالا وارد یه فراز دیگه شدیم این فراز قبلی بود که چرا دعا مستجاب نمیشه مردم خیلی تو اینا گیرن ها اینا جواب سوالای مردمه آقای مطهری وقتی اومده بود تهران گفته بود ما هرچی تو حوزه خوندیم به درد مردم نمیخورد هرچی هم که مردم لازم داشتن ما تو حوزه نخونده بودیم حالا این سلاستون لیس لها نهایه رسائلون مکاسبون کفایه که باید البته خوندین رو اینا به چه درد مردم میخوره از اول تا آخر کفایه یک کلمش به درد مردم میخوره البته باید خوندین رو نه ابزار کار ما هاست ولی باید اونی هم که به درد خود انسان و بعدش مردم میخوره باید خون دیگه البته ما اینا رو برای مردم نمیخونیم بعضی روایت میخونن که تو منبر برای مردم بگن این به درد نمیخوره آدم باید اول برای خودش بخونه تو منبرم برای خودش یکی دو روز عادت برام تو خودت انقدر بعد بیرا به خودت نگو گفتم من اصلا در صدد نیستم به خودم بعد بیرا من دارم با خودم حرف میزنم تو منبر آدم برای خودش باید بخونه مردم گرفتارن تو این جور مسائل اینا جواب سوالای مردمه حالا میگه که فراز بعدی خیلی زیباست میگه که در عدت الدائی از امام باقر علیه السلام هست که ما بسط عبد یده الی الله عز وجل هیچ بنده‌ای دستش رو سمت خدا دراز نمی‌کنه الا استحیا الله ان یردها صفرا الا اینکه خدا حیا می‌کنه از اینکه دستش رو خالی برگردونه حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء از فضل و رحمتش این دست رو پر می‌کنه فاذا دعا احدكم اگه یکی از شماها دعا کرد فلا يرد يده دستشو بر نگردونه حتی يمسح بها على راسه و بچه مگه اینکه به سرش و صورتش بکشه دستشو بعضی در بعضی روایات دیگه از علاوه و صدره به سرش و سینه‌اش بکشه باز در دورالمنصور نقش شده که دست‌ها رو به سمت آسمان دراز کنه و اینکه حالا علامه در ذیل این روایت یک بیان بسیار عالی و زیبا و لطیف دارن که این چه معنایی داره که انسان دستشو به سمت بالا دراز کنه در مقام دعا میفرماید که اسم این فراز من گذاشتم بیان حقیقت تجسم دعا در اعمال بدنی چون دعای امری ماره قلبه نه ماره دست که ولی این الان در دست تجسم پیدا کرد میفرماید که ان حقیقت جمیع العبادات البدنیه حقیقت همه عبادات چیه؟ هی تنزیل المعنی القلبی نازل شدن اون عبادت در قلبه اصلا ما عبادت جسمانی نداریم همه عبادات مال قلبه مال جان انسانه و توجه الباطنی الی موطن صوره و توجه باطنیه به موطن صورت صورتش نه جسمش و اظهار الحقائق المتعالیه اصلا حقایق دعا که مادی نیست اینا متعالی از ماده است فی قالب تجسم اما میخواد این معانی عالی رو در قالب تجسم قرار بده در قالب جسم قرار بده حالا اینجا یه پرانتزی باز کنم اصلا جناب ملا صدرا در کتاب شریف و عظیم و عزیز شرح اصول کافی بعضی کتاب هست اگه آدم نخونه ناکام از دنیا رفته اینا که دیده هج نمیزن جوان ناکام چون خیلی میگه کسی ازدواج نکنه جوان ناکامه جوان ناکام اونیه که شرح صحیفه سید علی خان رو نخونه و بمیره از دنیا بره اونو بنویس جوان ناکام این عقیده منه من عقیدم اینه که اگه کسی المیزان نخونه بمیره ناکام از دنیا رفته. حالا 80 سالش هم شد چجله براش بذارید. اخیرا نه من یکی پیرمرده معلومو هجله گذاشتم. جدیدن مود شده برای پیرمرده هجله میذارم. حالا اب نداره بزن جوان ناکام. کسی که شرح اصول کافی مولا صدرا رو نخونه از دنیا بره جوان ناکامه. ایشون در شرح اصول کافی میفرماید که میفرماید عمل مثقاله با صاد. صاد مثقال یعنی ابزار، اسم آلت دیگه، مثقال مفعال، مثل مصباح، مثل مفتاح. مثقال با صاد و قاف یعنی ابزار صیغلی. کار عمل صیغلیه. این دو سه روز این افتاده تو دهنم. بزرگترین نقاش دنیا کیه؟ بهترین نقاش دنیا که آقا گفت پیکاسو. یکی هم میگه ایشون هم میگه خدا، ایشون هم عارفه. نه با خدا کاری نداریم. همین نقاشای نقاشه ایشون هم میگه فرشیان. بگو بهزاد، اون میگه کمال الملک، اون یکی میگه لئوناردو داوینچی. من الان بزرگترین نقاش دنیا رو به شما معرفی میکنم، شما قبول میکنی همتون اگه کسی مقالبت کرد. بزرگترین نقاش دنیا آینه است. قبول داری؟ کدوم نقاشی میتونه مثل آینه صورت شما رو بکشه؟ هر نقاشی به زیباترین صورتی هم که شما رو بکشه، ولی آینه زیباتر میکشه. آینه خودتون رو میکشه. آینه نقاشیش هیچ تفاوتی با شما نداره، حتی در اون خطوط ریز صورت همه رو منعکس میکنه. انسان آینه جهان خلقته. کار عمل اینه که این آینه کدره، تیره‌ای که هیچی توش نمیفته. شما تو فیزیک شاید خوندید تو دوران دبیرستان دیگه، توی علم فیزیک میگن همه سطوح نور رو برمیگردونه، منتها آینه چون نور رو منظم برمیگردونه، شما جلو آینه که میستی صورتتو میبینی، اما وقتی جلو دیوار میستی صورتتو نمیبینی، چون دیوار صیقلی نیست، نور رو پراکنده پخش میکنه، یکی اینور میره یکی از اونور. حالا شما اگه همین دیوار رو صیقلی کنی، شما همین دیوار رو رنگ روغن بزن، وقتی یه کمی صیقلی میشه میبینی یه کمی تصویر افتاده تو رنگ روغن. حالا با یه ابزاری صیقلی کن، صیقلی سنگ مرمر چون صیقلیه میبینی تصویر توش میفته، آب چون صیقلیه توش تصویر میفته، آینه از همه صیقلی تره. در قدیم فلز رو صیقل میدادن، بعد فلز وقتی زنگ میزد دیگه تصویر رو نشون نمیداد، شعرها قوقا کردن میگن زنگار، آینه دلش زنگار بسته. بعضی از آینه ها رو بخار میگیره، مثل آینه توی حموم. بخار که میگیره نه، بخار با یه دستمال پاک میشه. بعضی از آینه ها جرم میگیره، همون آینه تو همون یه مدت که میمونه چرک و کثیف میشه دیگه جرمه، دیگه با یه دستمال پاک نمیشه، باید یه خود بسابیش. بعضی از آینه ها زنگ میزنه دیگه، هرچی هم بسابیش فایده نداره، زنگ زده، زنگار بسته. انسان آینه است. عمل کارش صیقلیه. عمل کارش چیه؟ عمل کارش صیقلی یعنی بری کربلا برگردی صیقلی بشی، نه اینکه بری کربلا برگردی اون کربلا رو بکنی یه رنگ بد رنگ بچسبونه به قلبت. ما رفتیم کربلا، ما رفتیم هیچ دیم. 40 سفر رفتیم کربلا، چقدر معرفت پیدا کردی. 30 سفر رفته مشهد، 50 سفر رفته مکه، نماز شب خوندیم رفتیم جبهه. چند نفر بودن میرفتن جبهه زمان جنگ؟ از این جبهه بروهای تیر بودن تو محل ما، بعد از نبوده که همه رو تخته میکردن. برای هر کسی میمدن گزینش، اگه میرفتن پیش اینا یک گزینشی برایش ترتیب میدادن که طرف دیگه تا آخر تو جبهه را نمیدادن. حالا بچه بسیج، بچه مسجد، رفیقای خودشون میمدن گزینش برایشون یه چیزی میزدن. همه خیلی ها اینا مسخره میکردن، همه اونا رفتن شهید شدن، اینا زنده موندن. اخیرا شهیدم رباخور شدن، اینم جبهه. از اونها داریم طرف یه سفر رفته جبهه اومدش شده ولی خدا، اینا هم جبهه برو بودن، از این جبهه برو هم داشتیم. عمل کارش صیقلیه. عمل باید مرآت قلب و صیقلی بده تا انوار الهی بیفته توش. حالا اینجا علامه میفرماید که دعا مار جانه، ولی این حقیقت دعا رو به صورت یه عمل جسمانی تجسمش دادن. مثل چی؟ مثل شما که میخوای برای بچت حرف بزنی، شما میخواین به بچه‌تون، به برادر کوچیکتون، به خواهر کوچیکتون، به خواهرزادتون بگین آقا جان اگه دروغ بگی مردم دیگه بهت اعتماد نمیکنن. خب بچه که اینو نمیفهمه که، میای داستان چوپان دروغگو براش میگی. داستان چوپان دروغگو یک نوع تجسمه. دروغ گفتن و ساقط شدن یک معناست. چوپان دروغگو یک داستانه، میای یه حقیقتی رو نازل میکنی در قالب جسم. شما طلبه ها بهش میگید تشبیه معقول به محسوس. تجسم میدی در قالب داستان. خداوند اومده یه حقیقتی رو در قالب جسم تجسم داده. بیوگرافی حضرت ابراهیم رو میخوای ببینی؟ برو مکه. مکه اعمالش بدنیه ولی سیر عبودی ابراهیمه. بعد میگه سجده کن. سجده مگر چیزی غیر از یه عمل بدنیه؟ ولی باطن سجده عمل بدنی نیست. اینکه اگه یه دونه سجده کنی در تمام اون برات کافیه، امام صادق فرموده. کدوم سجده؟ همین که کلاش آدم بذاره زمین، یا باطن سجده؟ باطن سجده چیه؟ میگه باطن سجده رو مجسم کردم برای تو در ظاهر سجده. در ظاهر سجده چه اتفاقی میفته؟ انسان وقتی سرشو میذاره به سجده دیگه هیچ کس رو نمیبینه. باطن سجده اینه. اگر کسی به جای رسید که غیر خدا احدی رو مشاهده نکرد، این سجده کرده. من نگفتم اینو، امام صادق فرموده. فرموده باطن سجده رو از ظاهرش بفهم. و اگر غیر از این سجده کرده باشی، سجده نکردی. و اگر به این معنا سجده کردی، یه سجده کردی در تمام عمرت کافی. باطن رکوع چیه؟ رکوع میکنی یعنی خدای کمرم شکسته، من نیستم، تویی. کمرت الان شکسته باشه میتونی بلند شی از جا؟ من کمرم شکسته. حالا این باطنش چیه؟ دست بردن به سمت آسمان. میفرماید که عبادات یه باطنی دارن که اون باطن مربوط به ناحیه قلب انسانه. مثل ولی در قالب جسم اومده نازل شده. مثل صلات، صوم، حج و غیر ذالک و اجزایشون، شرایطشون. و لولا ذالکه، اگه اون باطن نباشه، لم یستقم امر العبادت البدنیه، امر عبادت بدنی مستقیم نمیشه. هزار سال برو حج. شم بعد از اینکه امام حسین در کربلا کش رفت حج، نشسته بود در مکه، بهش گفتن مل اون تو پسر پیغمبر رو کشتی، حج چی اومدی؟ گفت یه اولاغایی رو بسته بودن بیرون کعبه، گفت ما به حرف عمرامون گوش دادیم، اگه به حرف عمرامون گوش نمیدادیم از این اولاغا کمتر بود. این هم استدلالش. شم اینجاش مثل زانی شطور پینه بسته بوده. سردار سپاه هم بوده اتفاقا، سردار سپاه امیرالمومنین در صفین، جزو سرداران صفین بوده، جزو یاران امیرالمومنین بوده این آقای شم. و ما هم همینی، ما شم رو تختری نمی کنیم. خدایا تو اگه ما را کنیم، ما هم شمریم. ما فرعونیم، ما قارونیم، ما هارونیم، ما موساییم، ما ابراهیمیم. تا که تو چی کار کنیم با ما؟ تو اگه به ما توجه کنیم، ما ابراهیم و موسا و عیساییم. اگه از ما توجه تو برداریم، ما شمر و خولی و یزید و ابن زیاد و فرعون و اینا. خدا ازش توجهش که وقتی برمیداره اینجوری میشه. مثلا که اگه اون باطن رو نداشته باشه، امر عبادتش مستقیم نمیشه، عبادت بی باطنه. و منها الدعا، از جملهش دعاست. دعا چیه که دست رو سمت بالا میبری؟ هو تمثیل و توجه القلبی و المسئلت الباطنیه به مثل سؤال لذی نهده و فیما بیننا. آقا فقیر میخواد گدایی کنه چیکار میکنه؟ دستش رو دراز میکنه دیگه. دیدین؟ فقیر که آموزش که ندیده اصلا. این قاعده فقره. فقیر یعنی هیچی نداره، دستش رو دراز میکنه. میگه اون حالت باطنی رو نازل منزله این حالت ظاهری کرده. یعنی میگه خدای من فقیرم، بده. سؤال فقیر مسکین دانی از غنی عزیز عالی، حیث و یرفع و یدیه بالبسط. عالی که دستشو دراز کرده، دوتا دستشو تا بریزه، تو هم دوتا دستتو گرفتی بالا که بریز. ولی نه خدا اونجاست، نه از اونجا میریزه، نه تو اینجا میریزه. این تمثیله تا این حالت به قلب انسان منتقل بشه که بفهمه من فقیرم. و یسأل حاجته به ذلت و ذراعه، و با حال ذلت حاجت خودشو طلب بکنه. در مجالس و اخبار از پیامبر خدا نقل شده که ان رسول الله پیغمبر خدا کان یرفع یدیه اذ طلب الدعاء کما یستطعم المسکین، اونجوری که مسکین قضا میخواد آ یه قضا به من بده یه قضا به من بده، پیغمبر وقتی دعا میکرد دستش اینجوری دراز میکرد به سمت خدا، مثل مسکین که طعام داره طلب میکنه. اینم وچش همینه، یعنی تو دست من رحمت گذاشتی چون دست من به دست تو متصل شد میخوام به صورتم بمونه. این نشون میده که خدای من فهمیدم که رحمت اومده توی دستم، دستم به دست تو گره خورد. عبارات دیگه هم هست که با همین مطالبی که گفته شد توضیحاتش اومد که مثلا ان الله لا یستجیب دعا به زهر قلب ساه، خدا قلب دعای ساهی رو قبول نمیکنه، که توضیحش هم مطالبی است که عرض کردم. دعای لاهی رو کسی که سهو میکنه لهو میکنه قبول نمیکنه، که توضیحش همون عبارات قبلی بود. چیو؟
نجات میگیم
یکی همسان ساهی یا لاهی، ساهی و لاهی یعنی در حقیقت دعا نکرده، ساهی و لاهی
همون
دعا نکرده، ساهی یعنی دعا نکرده، اصلا دعا واقع نشده چون سهوه یا لهوه. باز هست که حالا دعا بر علیه کسی، خدا کن خدا ریشه شو بکن. میفرماید که در تورات هست که خداوند فرموده انک متا زللت تدعوننی علی عبد من عبیدی، بنده من اگه تو دعا کنی بر علیه یکی از بندگان من، من اجل انه ظلمک به خاطر اینکه بهت ظلم کرده، فلک من عبیدی من یدعو علیک من اجل انک ظلمته، یکی هم هست که تو به ظلم کردی اونم داره بر علیه تو دعا میکنه. فان شئت عجبت که اگه میخواییم اجابتت کنم، ولی به شرطی که اونم اجابت کنم. و ان شئتم شئته اخرتکما، یا اگه میخوایی به قیامت بذارم. این جمله بسیار جمله عجیبیه و از این اصول فراوانی استخراج میشه. یعنی چی؟ یعنی این شما وقتی میگی خدایا ریشه این حسین رحیمی رو بکن، داری زیر یک عهدنامه رو امضا میکنی که پس خدایا ریشه ظالم رو بکن، درسته؟ چون من ظالمم داری عهدنامه رو امضا، خدای ریشه ظالم رو بکن. خب پس زیر این عهدنامه رو... یعنی چی؟ یعنی من از امروز به این قرارداد پایبندم، هر کی ظلم کرد خدای ریشه شو بکن، چون داری میگی ریشه حسین رحیمی به من ظلم کرده بکن، یعنی ریشه ظالم رو بکن دیگه. این قرارداد در مورد خودت هم اجرا میشه، پس اگه خودت هم به کسی ظلم کردی اونم دعا کرد خدا ریشه خودت هم میکنه، میگه آره میخوای ریشه تو بکنم؟ خدا این همسایه آزار رو نابودش کن. خب خودش یعنی داری زیر قهدنامه همسایه آزاری. لذا در جای دیگه داریم، نمیتونم الان شرحش بدم، خلاصشو میگم، میگه اگر به بچه های یتیم کسی ظلم کنی به بچه های یتیمت ظلم میکنه، که علامه طباطبایی اونجا میگه این از عجایب قرآن کریمه، چون همه مذاهب و ملل اعتقاد دارن که اگر انسان ظلم کنه نتیجه ظلم به خودش برمیگرده، اما اینکه ظلم کنه به بچه‌هاش برگرده چه جوری میشه؟ قرآن این قاعده رو بیان کرده که اگر ایتامی دلتون نمیخواد که مردم به ایتامتون ظلم کنن، شما به ایتام مردم ظلم نکنید، چون داری زیر یک عهدنامه رو امضا میکنی که باید به بچه یتیم ظلم کرد، خب فردا به بچه یتیم خودت ظلم میکنه. میفرماید که حالا اینکه اون بچه چه چیزی داره چه گناهی داره اون در جای خودش میگیم، ان شاءالله میرسیم جلوتر به این بحث.
چون
ببین این که به من ظلم کرده، حالا شما چه دعایی بکنی؟ خدای ریشه اون کسی که داره به ریشه اسلام تیشه میزنه رو بکن، ولی اون که من باشم ریشه من رو بکن، این دعا خوبه. اما حالا یه کسی اومده بوق زده پشت سرت، خدای هر کی بوق میزنه پشت سر مردم ریشه شو بکن، خودت هم برده میری یه چی بوق میزنی دیگه. اما هر کسی به اسلام داره، ولی اون که من باشم بچه‌م باشه پدر و مادرم باشه هر کی باشه، اگه کسی تیشه به ریشه اسلام داره میزنه ریشه‌شو بکن. خلاصه میخواد بگه قاعده رو داره به شما میگه، میگه تو این عالم یه قاعده ای هست، این قاعده برای خودت هم اجرا میشه. حالا ببین قاعده چی؟ اول و ذالک ان من سأل شیئا لنفسه کسی که برای خودش یه چیزی رو میخواد فقط رضی بهی، به اون راضی شده دیگه، و رضی به عین حاضر رضا به کل ما یماسلو، به تمام مماسلاتش هم راضی شده. من ساده ترش رو عرض کردم، گفتم کسی که یه چیزی رو زیر یه قرارداد امضا میکنه داره زیر یه قرارداد امضا میکنه، امروز بر علیه زید استعمال میشه، فردا همون قرارداد بر علیه خودش استعمال میشه. این همونه، آره، چون داره زیر قرارداد رو امضا میکنه، میگه باید به محتاج کمک کرد، لذا فردا که محتاج میشه بهش کمک میشه از باطن این عالم. منتها باطن این عالم چه قرارداد تو باطن عالم امضا کرده، به دست آقا بهم کمک میشه. همونه که میگه تو نیکی میکنه در دجله انداز، این همونه. لذا میفرماید که فاذا دعا علی من ظلمه بالانتقام، وقتی بر علیه ظالم دعا کنه به انتقام، فقط دعا علیه لعجل ظلمهی، به خاطر ظلمش دعا کرده بر علیهش دیگه، فهو رازن بالانتقام من از ظالم، داره زیر یه قرارداد امضا میکنه، من راضیم که از ظالم انتقام گرفته بشه. و اذا کان هو نفسه ظالما لغیره، حالا اگه خودش به کسی ظلم کرد، فقط دعا علی نفسه به عین ما دعا علی غیره، بر خودش دعا، بر علیه خودش دعا کرده، عین اون دعایی که برای دیگری کرده بود. ولن یرزا ابدا او قبا به ما یریده علی غیره، ولو اینکه راضی نیست که کسی به خودش ظلم کنه، ولی چون قرارداد امضا کرده طبق اون قرارداد باشه عمل میشه. لذا میفرماید و ید الانسان به شر دعا اهو بالخیر و کان الانسان و عجول. بله بذار برای قیامت، بذار برای قیامت. خب آخه در قیامت تا قیامت جبران داره. اولا شما ظلم نکن به کسی، این از این. آخه نفری میکنه، میگه خدا ریشه شو بکن، بعد فرد خدا ریشه خدا آدم میکنه. خب ظلم نکردی فرصتی پیدا میکنی برای جبران. این که دستورالعمل به ظلم کردن نیست که، اتفاقا این خودش یه توصیه است به این که آقا اگه بر علیه ظالم دعا کنی داری برای خودت هم دعا میکنی، بس خودت به کسی ظلم نکن.
نفس عمل زیر سوال نمیره،
نفس دعا زیر سوال نمیره، داره به یه قاعده از قواعد عالم رو میگه. حالا اگه جرأت داری برو نفرین کن. آدم که نمیدونه به کی ظلم کرده به کی ظلم نکرده که. میفرماید که پیغمبر خدا به ابازر فرمود یا ابازر الا او علمک کلمات، آیا یه کلماتی رو بهت یاد ندم که ینفعک الله عز وجل بهن، خدا بهت نفع برسونه با این کلمات؟ قلت بلا یا رسول الله، چرا ای پیغمبر خدا؟ حضرت فرمود احفظ الله، خدا رو حفظ کن، یحفظک الله، خدا تو رو حفظ میکنه. داستان اون چیز است، باربر تبریزی، یعنی بچه از پشتمون افتاد که خدای بگیرش، بچه وسط زمین آسمون ایستاد، بعد همه تعجب کردن، ریختن مثلا لباسشو پاره کن، مردان تو اینجور مامورز لباسش طرف پاره میکن، لباسشو قبه چه درده، گفت کاری من نکردم، من از وقتی تکلیف شدم هرچی خدا گفته گفتم چشم، یه بارم ما یه چیزی گفتیم خدا گفت چشم. احفظ الله، خدا رو حفظ کن تا خدا تو رو حفظ کن. احفظ الله، خدا رو حفظ کن، تجد و امامک، اونو مقابل خودت میابی. تعرف الالله فی رخا، خدا رو در رخا بشناس، یعرف کف شده، خدا تو رو در سختی میشناسه. ما آخه فقط در سختی ها به یاد خدا هستیم، در رخا خدا رو فراموش میکنیم. میگه در رخا، در راحتی هم یاد خدا باش. اتفاقا انسان در راحتی که راحته میتونه خودشو محکم کنه. ببین آدم وقتی مریضه که نمیتونه بره باشگاه وزنه بزنه، بدوه، بازوهاشو قوی کنه، جسمشو قوی کنه، استخ بره، در رخایی که آدم میتونه خودشو تقویت کنه، این جسم قوی در بیماری بهش کمک میکنه، بیماری زودتر خوب میشه. در آسایشی که انسان میتونه خودشو بسازه، وقتی یه سختی میرسه آدم در سختی گیر میکنه، یه دفعه به خدام فوش میده معاذالله تو سختی که گیر میکنه، تو سختی میبینه اصلا دیگه حال دعا نداره، گیر کرده، همه این معارف دین از سرش میپره. موقع سختی حساب میده همه اطلاعاتش به دینجا همه کشکه، کلی منبر رفته خودش برای مردم صحبت کرده، ولی این تو سختی میده نه کارساز نیست. همه اون حرفایی که میزد راجع به دعا، اون ماره سختیه. میگه در آسایش خدا رو بشناس تا خدا در سختی به تو رو بشناسه. یعنی اگه در آسایش با خدا باشی، خدا در سختی با توه. و اذا سألت فاسأل الله، وقتی دعا میکنی از خدا بخوا. این چه دستورالعملی آخه پیغمبر خدا؟ خب ما وقتی دعا میکنیم از محمدآقای سر کوچه که نمیخوایم، از خدا میخوایم. این مفهومش همون که قبلا عرض کردم، وقتی دعا میکنی از خدا بخوا. یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا دل ببر. اگر انسان انقطاع پیدا کنه دعاش مستجاب میشه. و از استعانت، وقتی استعانت میجویی، فاستعن بالله، از خدا کمک بخوا. خب باکی پس از کی کمک میخوای؟ میگه از خدا کمک بخوا. یعنی چی؟ یعنی از غیر خدا دل ببر. شما جوونید، زندگی بهتون اینا رو ثابت میکنه. نه پدر به درد آدم میخوره، نه مادر به درد آدم میخوره، نه بچه به درد آدم میخوره. بچه رو یه عمر برای زحمت میکشه، آخر میگه وظیفت بود. یه عمر یه کسی الان میگفت خودم تلف کردم، گفتم اشتباه کردی، تو وظیفت رو انجام میدادی، تلف قرار نیست بکنی. وظیفت نیست که تو خودت رو تلف کنی برای بچه. تلف چی کردی؟ وظیفت رو انجام بده. تلف یعنی چی؟ خدا نگفته خودت رو تلف کن. امیرالمومنین میگه زیاد زور نزن. اگه ولی خدا باشن زن و بچه، خدا ولی خودشو رها نمیکنه. اگه ولی خدا نباشن، برای چی برای دشمن خدا داری زور میزنی؟ البته انسان یه وظیفه ای داره، یه وظیفه ای داره انسان. اون وظیفه بله، زن و بچه واجب و نفقن، وظیفه مالی داره، وظیفه عاطفی داره، باید ابزار سعادت فرزندش رو فراهم کنه، حتی مقدور تا جایی که میتونه محیطش رو سالم سازی کنه. اما تربیت دست انسان نیست که همه اینا رو فراهم میکنی، از اونوری عذاب در میاد. بعد آخرش هم میگه وظیفت بوده. خب یه عمر زحمت کشید. گفت قرآن نگفته علیکم اولادکم. آقا تو قرآن نوشته؟ مگه جلد دو نوشته باشه؟ نمیدونم. قرآن گفته علیکم چی؟ گفته علیکم انفسکم. اما شما اگه خودتو برسونی به سرمنزل هدایت، میشه چراغ هدایت، بچه‌ت هم نورانی میشه. سعادت دنیا خوبه، سعادت عقبا. من برای بچه‌م تو دنیا یه خونه بخرم بهتره یا یه خونه ابدی تو آخرت براش بسازم بهتره؟ کدوم بهتره؟ برای بچه‌م یه خونه اجاره کنم بهتره یا یه خونه براش بخرم بهتره؟ همه عقلا میگن خونه بخری بهتره. یه خونه برای 70 سال دنیاش بسازم بهتره یا یه خونه برای ابدیتش بسازم بهتره؟ سعادت بهش ببخشم بهتره در اوجی که خودم فقیر باشم، که پول دارش کنم، مال حرام بریزم شکمش، کدوم بهتره؟ برم دارو بفروشم بریزم شکم بچه؟ یه رفیق دارم دکتر داروسازه، به من گفت همه این داروخانه‌ای که باشون سر و کار دارم چارلا پهنا کردن دارو رو، دارو خب خیلی سود داره دیگه. گفت با همه اینا که سر و کار دارم، یا خودشون سرطان دارن، یا بچه‌شون سرطان داره، یا زنشون سرطان داره. دکتر رضایی ایشون میشناسن، ایشون شاهده، نمیدونم اون موقع که میگفت بودی یا نه. دکتر رضایی نیا گفت من با این داروخانه‌ای که سر و کار دارم که اینا با دارو بازی میکنن. خب آقا وقتی که با سلامت مردم بازی کنی، خدا با سلامتت بازی میکنه. بله بفرم. این هم شاهد از غیب رسید. وقتی خب که خب دلیلش اینه، وقتی انسان با سلامت مردم بازی کنه، خدا با سلامتش بازی میکنه. حالا اون اگر خودشو دوست داشته باشه، خدا خودشو به سرطان میده. بچهشو دوست داشته باشه، بچهش سرطان میده. با بچه مردم، با سلامت مردم بازی کنی. حالا من تصمیم گرفتم هر وقت خواستم از این کارا کنم، برم بانک بزنم. چون مثلا من اینجا نونوایی بزنم، از هر نونی 20 گرم بدزدم، بعد فردا از کجای مردم پیدا کنم؟ خوشا یه احتمال توبه هم بدم دیگه. من به یکی گفتم این نمازات که قضا میشه لاقل یه تیک بزن. گفتم اگه میخوای فرمش هم من برات درست کنم، گفتم لاقل یه تیک بزن بعد قاضی قضاشو بخونی بدونی چند تا نماز قضا داری. حالا احتمال توبه هم بده دیگه. آقا بالاخره احتمال توبه هست. هر وقت خواستم این کارو بکنم، میرم بانک میزنم. بانک دیگه معلومه دیگه. بعد اگه فردا خواستم توبه کنم، میرم بانک میگم آقا من از اینجا 100 میلیون دزدیدم. 100 میلیون 20 تومن 20 تومن از تو نون مردم بدزدم. خب این چجوری فردا جواب؟ بعد جوش شیرین هم بزنم تو اون نونه، مدای مردم خراب شه، چجوری من فردا نمیتونم جواب این کارو بدم که با داروی مردم بازی کنی، با سلامتی مردم بازی کنی؟ فقط چجوری جواب دیگه میشه؟ وای به حال اونی که با دین مردم بازی کنه. در قیامت میگن همه از بوی گندش متعزی هم که با دین مردم بازی کنه. اون ماییم دیگه. و الا مثلا بقالی ها که با دین مردم بازی نمی کنن، بانک هم که با دین مردم بازی نمی کنن، شهرداری هم که با دین مردم بازی نمی کنن، ما طلبه ها با دین مردم بازی میکنیم. نه که ما طلبه ها با دین مردم بازی، آه ما با دین مردم بازی نمی کنیم. یعنی اگر کسی پیدا بشه که با دین مردم بازی بکنه از تیپ ماست. ما میتونیم با دین مردم بازی کنیم. بازی میکنیم دیگه. بیرون نگاه کن ببین چطوری. سوال از واضحات، توضیح واضحات از اشکال مشکلاته. ببین چطوری با دین مردم بازی کردیم، چه زندگی درست کردیم برای مردم. و عجیب اینجاست که میفرماید که، حالا یه جمله عرض کنم تمام، خیلی اینجا رسید به یه بحث بسیار مهم که این که پیغمبر خدا میگه وقتی دعا میکنی از خدا بخواین، یعنی چی؟ مگه ما از کی میخواین؟ البته اجمالا عرض کردم معناشو. فعلا رسیدیم تا اینجایی که فرمود تعرف الالله فرخا یعرف کف شده. بعد میفرماید فقط جر القلم به محبه کاین. این دیگه نمیتونم شعر بدم. این تا سر فقط جر القلم یادتون باشه صفحه 40 آخر صفحه ما رو سیاسیمون کردی رفت پیکارش، خواستیم این حرفای معنوی بزنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.